ضمائم فصل دوم، سوزاندن کتاب و اندیشه ها.
کمی پس از به قدرت رسیدن نازی ها، حادثه ای رخ داد که از زمان قرون وسطا در اروپا دیده نشده بود. کتاب سوزان. در اینجا لوئیس پیلوچنر، رئیس وقت دفتر اسوسییتد پرس در برلین، چنین صحنه ای را شهر داده است که از کتاب نازیسم یک روایت مستند جلد اول حکومت، اقتصاد و جامعه نقل می شود. در شبانگاه دهم مه 1933 که کتاب های نویسندگانی که نازی ها را خوش نمی آمد، از جمله حتی کتاب های نویسنده آمریکایی هلن کلر خود ما، به صورت انبوه در اونتردن لیندن بین دانشگاه برلین و مرکز اپرای دولتی رسما به آتش کشیده شد. تمام جهان متمدن تکان خورد. من شاهد این صحنه بودم. تمام بعد از ظهر دسته های مهاجم نازی به کتابخانه های عمومی و خصوصی یورش برده و کتاب هایی را که دکتر گوبلز، وزیر تبلیغات هیتلر، با عقل کلش به این نتیجه رسیده بود که برای آلمان نازی نامناسب است، به خیابان ها ریخته بودند. ستون های رزمندگان آبجوخوری نازی این مجلدات بیرون انداخته شده را از خیابان ها جمع‌آوری کرده و به میدان فوق الذکر آورده بودند. در اینجا توده یک کتاب ها هی بزرگ و بزرگتر می شد و هر چند دقیقه یک دسته پر سر و صدای دیگر از راه می رسید و کتاب های دیگری را به این تل عظیم آتش می افزود. سپس شب که شد، دانشجویان دانشگاه که آن دکتر کوچک اندام آنها را بسیج کرده بود، رقص ها و وردخوانی های سرخ پوستی تمام عیاری را به اجرا درآوردند، در حالی که شعله های آتش داشت سر به آسمان بر می داشت. زمانی که این مجلس عیاشی در اوج خود بود، یک دسته خودرو وارد صحنه شد. خود وزیر تبلیغات بود که محافظانش و تعدادی از مشعلداران فرهنگ جدید نازی همراهیش می کردند. گوبلز پشت میکروفون ایستاد تا همه آلمان صدایش را بشنوند و فریاد زد: دانشجویان همراه، مردان و زنان آلمانی، عصر اندیشه ورزی افراطی یهودی به پایان رسیده است و موفقیت انقلاب آلمان باز هم حق انتخاب را به روح آلمانی داده است. شما با سپردن روح خبیث گذشته به شعله های آتش در این ساعت دیر هنگام شب دارید کار درستی انجام می دهید. این عملی قاطع، بزرگ و نمادین است. عملی که در برابر تمام دنیا از این واقعیت حکایت دارد که شالوده معنوی جمهوری نوامبر، دموکراسی پس از جنگ جهانی اول، نابود شده است. از این خاکسترها ققنوس یک روح تازه سر بر خواهد کشید. گذشته در شعله های آتش جا دارد. آینده از شعله های آتش درون قلب های خود ما سر بر خواهد آورد. این شعله ها به عهد و پیمان ما نوری تازه خواهند تاباند. رایش و ملت و پیشوای ما آدولف هیتلر. هایل، هایل، هایل.
زندگی در آلمان هیتلری.
دکتر جورج ویتنشتاین یکی از تنها دو بازمانده محفل روز سفید است که گروه مقاومت ضد نازی متشکل از دانشجویان و حامیانشان بود که آشکارا با هیتلر مخالفت می کردند. او در 1997 برای یک سازمان یهودی در لس آنجلس سخنرانی گیرایی ایراد کرد که این گزیده از آن گرفته شده است: اعتقاد راسخ دارم که کسی که در ایالات متحده بزرگ شده نمیتواند کاملا درک کند که زندگی در زیر سایه دیکتاتوری مطلق چگونه است. دولت، یا به بیان دقیق‌تر حزب نازی، بر همه چیز تسلط داشت. رسانه‌های خبری، تسلیحات، پلیس، نیروهای مسلح، دستگاه قضایی، ارتباطات، مسافرت، تمام سطوح آموزش از کودکستان تا دانشگاه، همه نهادهای فرهنگی و مذهبی. تلقین سیاسی از سنین خیلی پایین آغاز می شد و به وسیله سازمان جوانان هیتلری با هدف قایی کنترل کامل ذهن ادامه می یافت. کودکان را در مدرسه وامی داشتند، حتی والدین خودشان را به خاطر اظهارات توهین‌آمیز درباره هیتلر یا ایدئولوژی نازی لو دهند. مثلا پسرعموی نوجوان خود من تهدید کرد که پدرش را لو می‌دهد و من به زحمت توانستم با یادآوری این نکته به او که در صورتی که پدرش بازداشت و زندانی شود، خود او هم ممکن است کارش به فقر و تنگ دستی بکشد، او را از این کار بازدارم. مقاومت سازمان یافته عملاً ناممکن بود. نمیشد بی پرده صحبت کرد، حتی با دوستان نزدیک، چون اصلا نمیشد فهمید که آنها جاسوس یا همکار نازی ها هستن یا نه. کنترل و مراقبت از جانب حزب چنان خوب سازمان یافته بود که هر بلوک شهر یک مأمور حزبی داشت که وظیفش جاسوسی همسایگانش بود. این مأمور بلوک در ظاهر مسئول رفاه ساکنان این بلوک شهر بود، اما در واقع میبایست فعالیت‌ها، گفتگوها و اظهارات هر شخص و همینطور معاشرت‌های او را زیر نظر می‌گرفت، ثبت و گزارش می‌کرد. حتی حریم شخصی خانه مسئول نبود. گذاشتن روغوری یا بالش روی تلفن معمولاً یک اقدام احتیاطی برای جلوگیری از شنود از راه میکروفون مخفی بود. آدم هیچ وقت نمی‌دانست کدام نامش مخفیانه باز شده است. حادثه ای را در یک سینما خیلی خوب به یاد دارم. کسی را که چند ردیف جلوتر از من نشسته بود، گشتاپو پلیس مخفی با خود برد. از قرار معلوم او در جریان فیلم خبری قبلی خطاب به همراهش حرف توهین آمیزی درباره هیتلر زده بود. کسی حرف او را شنیده و بر حسب وظیفه میهن پرستانش به پلیس مخفی خبر داده بود.